داشتن مبادی عامه در مبادی تصدیقی علم اصول در مباحث مربوط به فلسفه علم اصول رسیده بودیم به مبادی خاصه، مبادی حجت لفظی و غیر لفظی. طبقه بندی بود که ما در باب مبادی مختص تصدیقی ارائه کردیم. در بحث مبادی حجت لفظی، بحث مبادی صدوری رو سال گذشته بحث کرده بودیم. نوبت رسید به مبادی دلالی حجت لفظی که گفتیم به دو دسته مشترک بین کتاب سنت و مختص به سنت تقسیم میشه. مبادی دلالی مشترک بین کتاب سنت رو گفتیم سه چیزه: یکی این که معانی الفاظ و تراکیبی یکیست، دوم این که زبان شارع همون زبان عرفه، و سوم این که معیار ظهوری که حجته ظهور زمان صدوره. بحث رو از مبنای اول آغاز کردیم که واحد بودن معانی الفاظ و تراکیب بود. توضیح دادیم که این بحث هرچند که بسیار بحث اساسی و مهمه، اما در مباحث علم اصول اصلا مطرح نشده و در واقع به عنوان یک پیشفرض ناگفته تلقی شده و بر همین اساس مباحث علم اصول شکل گرفته. و توضیح دادیم در بحث‌های گذشته که اصولی‌ها در مباحث الفاظ به دنبال قواعد تفسیر متن بودند، قواعد عمومی تفسیر متن، و گفتیم این نقطه‌ای که اصولی‌ها بر اون اساس مباحث الفاظ رو آغاز کردند و تا امروز هم همچنان این بحث رو ادامه دادن، همون نقطه ایست که هرمنوتیک به معنای امروزیش از همین نقطه شروع شده و هرچند که البته ادامه مسیر هرمنوتیک با مسیر علم اصول بسیار متفاوت شده. من این نکته رو اینجا عرض کنم، با اینکه من چندین بار به دوستان در جلسه عرض کرده بودم که این مباحث خب مباحثی است که بالاخره کمتر در حوزه مطرح شده. حالا کلمه کمتر رو ما همیشه از باب احتیاط اینجور تعبیرا رو به کار می‌بریم، مقصودمون یعنی هیچ وقت، هرگز کمتر در حوزه مطرح شده، بنابراین یه مقداری صبوری دوستان رو میخواد. ولی دوستان، بعضی از دوستان یه کمی با ما کم لطفن، نه تنها صبر ندارند، میرن به اساتید دیگه هم صحبت میکنن. یکی از آقایان اساتید به من میگه که شما چی میگی سر درس اصولتون؟ این شاگردهای من آمدن میگن شما هرمنوتیک میگی. خب این چیزها رو شما وقتی برای کسانی که نمیدونن میگن، مثلا اون فکر کنه مثلا هرمنوتیک یه نوع جانورشناسیه یا مثلا یه شاخه ای از علم هوافضاست، ربطی به ما نداره، مثلا این برای چی اینجا میگه؟ در حالی که بسیاری از سوالاتی که الان حوزه با اون مواجهه و متاسفانه جوابم نمیده حوزه به این سوالات، و یا جوابهایی که میده به قدری بی ربطه به اون سوال که هیچ کس اون جواب رو اعتنا نمی کنه، اینا برمیگرده به بحثهای تازهی که مطرحه و اینا مرتبطه به مباحث ماست و ما در حوزه کمتر میدونیم که چنین بحثایی مطرحه و کمتر میدونیم که این بحثا اصلا به بحثای ما مرتبطه و همین دلیل خب ما توجه نمی کنیم به این بحثا. علی حال، حالا من چند بارم عرض کردم، البته من واقعا برای خودم گفتن این بحثا سخته، چون که وقتی یه بحثی نامعنوسه خب خیلی انرژی مصرف باید کرد تا یه مطلب ساده رو توش بیان کرد. اضافه بر این که حالا این نکته رو عرض کنم، این مطالب هرمنوتیک ها اینجوری که من برای شما خواهم گفت تا الانم گفتم همچین ترتمیز و دستبندی نیست. یکی از آقایان مشاهیر که همتون میشناسی یک وقتی آمد با یک مجموعه علمی که اونجا قراردادی منعقد کرد که یک کتابی راجع به هرمنوتیک بنویسه. خیلی طول کشید تا اون قرارداد منعقد شد. یکی دو سال گذشت، هیچ کاری انجام نشد. بعد از یکی دو سال من به ایشون گفتم که فلانی، این بالاخره چی شد؟ تو که نمیخوای کاری انجام بدی؟ گفت ببین راستشو بخوای، من تابستون رو گذاشتم برای این کار هرمنوتیک. همه کتابا رو جمع کردم، شروع کردم به خوندن. هر چی خوندم دیدم به قول ایشون، گفت این حرفا که اینا زدن به درد پای منقل میخوره. اصلا نه معلوم سرش کجاست، نه تهش کجاست، نه به چی ربط داره. گفت من هرچی خوندم هیچی نفهمیدم اینا به چی ربط داره. تو چی بنویسم من چی رو تحقیق کنم؟ اصلا من تصوری که از این دانش داشتم با اونی که خوندم نتونستم جفت و جورش کنم. گفت برای همین نتونستم من این کار انجام بدم. حالا شما هم یه جوری بگو به اونا که من نمیتونم اون تعهداتم رو عمل کنم، اون قرارداد شما در نظر نگیرید. حالا این مباحث اینطوریه. اون جلسه عرض کردم آقای داوری رئیس فرهنگستان علوم که خودش تحصیل کرده غربه، پیش بعضی از اینایی که من از کتاباشون اینجا نقل میکنم خودش درس خونده، ایشون میگه من کتاب شما رو خوندم تازه فهمیدم اونا چی میگن. گفت من قبلا این کتابا رو خونده بودم نفهمیده بودم اونا چی میگن. گفت من کتاب شما رو که خوندم تازه فهمیدم اینا دارن چی میگن. این بحثا خیلی بحثی است. اون جلسه عرض کردم وقتی من کتاب هستی و زمان هایدگر رو از یکی از رفقا میخواستم، گفت آقا ولش کن، من 4-5 بار این کتاب از اول تا آخر خوندم، هیچ چی نمیشه ازش فهمید. بنابراین این مباحث خودش فیاد نفسه. حالا برید به منابعش مراجعه کنید، حتی منابع اصلیش مترجمین ما که هیچی، اونا که دیگه مثل کسی که تو خواب حرف میزنه یه چیزایی نوشتن، ولی اون خود نویسنده ها که به زبان اصلی خودشون اون کتاباشون رو نوشتن، اونا هم همینطوره. یعنی خیلی طور خاصی اصلا پرت و پلا زیاد دارن. تا این جمع بشه یک مطلبی در بیاد که به بحثای ما نزدیک بشه، افقش با افق ما قابل تطبیق بشه، تا ما بتونیم مقایسه بکنیم، خیلی کار زیادی برده شده تا این کار انجام بشه. علی حال همونطور که در بحث‌های گذشته عرض کردم، هرمنوتیک رو یک شخصیتی به نام شلایرماخر راه اندازی کرد، ایجاد کرد. کاری که او شروع کرد با توجه به فضایی که اون زمان در آلمان بود، یعنی تفکر کانتی که کانت دنبال قواعد عمومی تفکر بود، با همون بحثی آغاز شد که اصول ما در مباحث الفاظ با اون بحث آغاز شد. یعنی اون هم به دنبال قواعد عمومی تفسیر متن بود تا تفاسیر اختصاص به متن خاص یا متن دینی پیدا نکنه. بعد از شلایرماخر اشاره کردیم که دیلتای آمد و توسعه داد هرمنوتیک شلایرماخر رو، که هرمنوتیک متن بود، فقط بر قواعد عمومی تفسیر متن کار داشت، این رو توسعه داد برای حل مشکل خودش. دیلتای با پوزیتیویست ها درگیر بود، اونا میگفتن علومی که قابل تجربه نیستن ارزش ندارند، از جمله تاریخ. تاریخ برای دیلتای مقدس بود، میخواست این رو از بی ارزش بودن نجات بده. در تلاشی که برای نجات تاریخ داشت، برخورد کرد به آثار شلایرماخر. شلایرماخر رو به عنوان متکلم میشناختن آلمانی ها و کلن فرهنگ غربی. وقتی دیلتای آثار شلایرماخر رو مطالعه کرد، برخورد کرد به هرمنوتیک، دید این به درد میخوره برای اون مشکل دیلتای، میتواند با این مشکل اعتبار تاریخ رو حل کنه. دیلتای اومد هرمنوتیک رو توسعه داد، گفت هرمنوتیک فقط برای تفسیر متن نیست، هرمنوتیک یک متدولوژی است که با این متدولوژی ما میتوانیم بخشی از دانش‌های خودمون رو در واقع پایگاه و خواستگاه منطقیش رو تأمین کنیم. بنابراین اومد علوم رو دو دسته کرد، گفت یه دسته علوم، علوم طبیعی هستن، علوم طبیعی علومی هستن که روش شناسی متدولوژی اونها تجربه است، همونی که پوزیتیویست ها میگن. یه دسته علوم، علوم معنوی هستن. این اصطلاح علوم معنوی که دیلتای به کار برد بعدها تبدیل شد به اصطلاح علوم انسانی. گفت در این علوم روش شناسی و متدولوژی عبارت است از هرمنوتیک. البته الان این بحثی که دارم میکنم فهرست باز بحثها، دوباره به تک تک اینا برمیگردیم، شلایرماخر، دیلتای، یکی یکی برمیگردیم. بعد از دیلتای هایدگر آمد. هایدگر بحث دیلتای رو که مربوط بود به متدولوژی، روش شناسی، آمد توسعه داد یا به یه تعبیری دفن وارد ساحت دیگری کرد و اون رو در مباحث اونتولوژی، بحث‌های وجودشناسی به کار گرفت و به همین دلیل هرمنوتیکی رو ایجاد کرد هایدگر که اسمش گذاشتن هرمنوتیک فلسفی در مقابل هرمنوتیک شلایرماخر که هرمنوتیک متن بود، هرمنوتیک تفسیری بود، این هرمنوتیک شد هرمنوتیک فلسفی. تا اینجا رو جلسه قبل اشاره کردم. بعد از هایدگر، همونطوری که دیروز اشاره کردم، شخصیت دیگری به نام دیلتای هست که همه اینا، یعنی شلایرماخر، گادامر، شلایرماخر، دیلتای، هایدگر و گادامر، هر چهارتا شخصیت‌های آلمانی هستند و در واقع هرمنوتیک اصلا خواستگاهش فرهنگ آلمانیه. گادامر که از در واقع شاگردان و پیروان هایدگر بود، آمد مباحث هایدگر و مباحث دیلتای رو در بحث هرمنوتیک به یک معنایی ترکیب کرد. در کتابی به نام حقیقت و روش، که این کتاب در واقع چیزی که به نام هرمنوتیک امروز شناخته میشه و تو زمینه‌های مختلف تأثیرات بسیار بسیار گسترده گذاشته هرمنوتیک، این مبتنی بر همین کتاب گادامر هست، کتاب حقیقت و روش، که در اونجا گادامر اومد مباحث اونتولوژیک هایدگر رو با مباحث روششناسی متدولوژی دیلتای با هم نوعی ترکیب کرد، به یک چیزی جدیدی به نام هرمنوتیک نسبیگرا رسید که بر اساس اون مبانی که در هرمنوتیک نسبیگراست، کل مباحثی که ما داریم، چه در فقه و اصول، چه در کلام، چه در تفسیر، چه در تاریخ، اصلا شکلش عوض میشه. ببینید، اون نقطه‌ای که هرمنوتیک آغاز کرد همون نقطه‌ای بود که اصول ما در مباحث الفاظ بود، قواعد عمومی تفسیر متن. پیشفرض هرمنوتیک هایی که اون زمان بودن مثل شلایرماخر، پیشفرض اصولی های ما بود. اونا هم قائل بودن که متن یک معنای نهایی داره که ما باید به عنوان مفسر این معنای نهایی رو کشف کنیم. بله، این بحث ما یه موزیک متن کم داشت که الحمدلله تأمین شد. عرض کنم، ولی از این نقطه که آغاز شد به جایی رسید در واقع هرمنوتیک گادامر، که گادامر کلن پیشفرضهای شلایرماخر رو انکار کرد، گفت اصلا متن معنای نهایی نداره، ما چیزی به نام معنای نهایی در متن نداریم، متن یه چیزی است که حالا این تعبیر رو یکی از ایرانی ها به کار برده، ولی به یک تعبیر، این تعبیری است که بر اساس اون میشه عبارت گادامر رو معنا کرد. گادامر میگه تعالی به این تعبیر، البته اون نمیگه ها، این تعبیری است که دیگران گفتن، که الفاظ آبستن معانی نیستند که بخوان بزان معنای خودشون رو، گرسنه معانی هستند، ما هستیم که تو حلقوم الفاظ معنا رو میریزیم. این چیزی که در واقع گادامر گفت اساس نسبیگرایی یک بخشی، البته تمام کسانی که در غرب نسبیگرا هستند گادامریان نیستند، این یک نهله خاصی است، ولی بخش گسترده ای از کسانی که نسبیگرا هستند، و الان میدونید که نسبیگرایی فرهنگ غالب تفکر غربی رو تشکیل میده، مبنای فکریشون رو دانسته یا ندانسته، بعضیشون خودشون نمیدونن مبنای فکریشون چیه، مبنای فکری اونها رو در واقع نظریه گادامر و مباحث گادامر در واقع تشکیل میده. خب این یه تصویر کلی بود. حالا وارد شیم در خود مباحث اینها یک کمی عمیق‌تر. البته این فقط یک کمی میریم داخل بحث ها، چون یک کمی بیشتر دیگه غرق میشیم و ظرفیتش هم نیست. بحث شلایرماخر رو قبلا عرض کردم که شلایرماخر تحت تأثیر کانت دنبال قواعد عمومی تفسیر متن بود، چون کانت اومد تو فضای آلمان مباحث قواعد عمومی رو مطرح کرد و به خصوص تو حوزه تفکر به دنبال قواعد عمومی تفکر بود. ولی این تنها چیزی نبود که در زمان شلایرماخر در آلمان حاکم بود. در کنار مکتب فکری کانت، که در واقع تو حوزه فلسفه در آلمان مطرح بود، یه مکتب هنری در آلمان در اون روزگار حاکم بود که این بسیار در فرهنگ و هنر آلمانی تأثیر گسترده‌ای گذاشته، تحت عنوان مکتب رومانتیسم. رومانتیک ها در واقع یک نهله، یک نوع گرایش، البته به یک معنا فلسفی است، ولی بیشتر بروزش در هنر بوده. اینها روی خلاقیت های فردی خیلی تأکید داشتند، که حالا یکی از در واقع سرچشمه های هنر جدید همین رومانتیزمه، که یکی از سرچشمه های بسیار مهم هنر جدید محسوب میشه، که حالا نمیخوام وارد بحثای دیگه بشم. ببینید، معانیه که موجود بود در فلسفه هنر قدیم، مثلا تفسیری که قدما داشتن از زیبایی، که تفسیرشون این بود که زیبایی به تناسبه، وقتی یک مجموعه تناسب داشته باشه میشه زیبا. این تفسیر که تفسیر کلاسیک در واقع زیباییه، تو مباحث زیبایی شناختی مطرح میشه، بعد از در واقع جنبش های نوین هنری کاملا معناش عوض شد و تفاسیر جدیدی از زیبایی اومد. یکی از تفاسیری که از زیبایی اومد همین نو بودن بود، که هر چیزی که نوه، قبلا نبوده، این میشه زیبا. بعد البته همه اینا تو غرب به یه جاهای عجیب و غریبی رسیده، یعنی شما اگر امروز هنر مدرن غرب رو یه ذره نزدیکش بشید، تعجب میکنید که بشر به کجاها میتونه برسه، که اصلا قابل تصور برای ما ممکنه نباشه. چطور ممکنه مثلا یه همچین کاری رو آدم بگه کار زیباییه؟ حالا توی فضایی که شلایرماخر بود، من همینجا اکتفا کنم جلوتر نرم، تو فضایی که شلایرماخر بود یه مکتب هنری در واقع به نام رومانتیزم هم وجود داشت. رومانتیک ها برخلاف کانت، که دنبال قواعد عمومی کانت، همش دنبال تعمیماته، رومانتیک ها خیلی به مسائل شخصی نگاه میکردن. خلاقیت، نوآوری یه امر شخصی بود و اونا اینو واقعا شخصی میدونستن که یه شخص هنرمند یک ویژگی هایی پیدا میکنه، با اون ویژگی های کار خلاقانه ای رو انجام میده، که اون خلاقیت اوست که این کار رو تولید میکنه، دیگران چنین خلاقیتی ندارن. اینکه شما بعضی وقتا یه چیزایی میبینید توی هنر غربی، حالا اون چیزاییش که در حدی که شما دیدید، چون بعضی چیزای هنر مدرن شما اصلا تو خوابم ندیدید، ولی اونایی که دیدید، مثلا یه نقاشیای کجکله نگاه میکنی میگه اه اینو مثلا بچه‌ی من بهتر از این میکشه، بعد مثلا اون میگه که این در حراج نیویورک 1,000,000 دلار فروش رفت، شما میگی اینا دیوانن، این مثلا 1,000,000 دلار این خط خطی کرده بهش میدن. اون مبانی که اونا دارن و بر اون مبانی تفسیر میکنن، مثلا یه جور دیگریست دنیایی که اونا میبینن با دنیایی که شما میبینه، فقط در اسم شبیه همن، در واقع یه چیزای دیگریه. اونا یک بخشش همینه، اونا میگن آقا این نوع ابتکاره، خلاقیته، خلاقیتیه که این شخص با ویژگی های خودش ایجاد کرد. خب شلایرماخر، حالا هنرمند نیست اصلا شلایرماخر، خودش فیلسوف هم نیست. همونطوری که قبلا گفتم، شلایرماخر یه شخصیت مذهبیه، به یه معنایی حالا آخونده، و کارش هم تئولوژیه، عقائده، متکلم مسیحی، اصلا شخصیت مذهبیه. فوش تو این فضا او یک گرفتاری خودش داره. گرفتاریش اینه که میخواد کتاب مقدسه که تفسیر کنه، یا به تفسیرهای کتاب مقدس که مراجعه میکنه، احساس میکنه که این تفاسیر اونطوری که باید نیست، دنبال یک قواعدیست. توی این فضای فلسفی، هنری و با این دغدغه های دینی که شلایرماخر داره، شلایرماخر تحت تأثیر گرایش کانت دنبال قواعد عمومی تفسیره، تحت تأثیر رومانتیک ها دنبال خصوصیات متنه. به همین دلیل به یک تفسیر دوگانه میرسه. میگه ما دو نوع تفسیر داریم. یکی اسم تفسیر رو میذاره گراماتیکال، یعنی دستور زبانی، که من برای اینکه مختصر باشه گفتم تفسیر دستوری. مقصود از دستوری یعنی دستور زبان بر اساس قواعد زبان. میگه یک بخش تفسیر اینه. این تفسیری که به اصطلاح به عنوان تفسیر گراماتیکال، تفسیر دستوری شلایرماخر معرفی میکنه، همون مثلا بخش عمومی تفسیره، همون قوانین عمومی تفسیره. چون از اون طرف رومانتیکا هستن و فشار تفکر رومانتیزم وجود داره در آلمان، تفسیر دیگری رو معرفی میکنه شلایرماخر به نام تفسیر تکنیکال، اسمش رو میذاره تکنیکال، که ما به فارسی ترجمه کردیم فنی. بنابراین دو نوع تفسیر برای متن معرفی میکنه شلایرماخر. یک، تفسیر گراماتیکال یا دستور زبانی یا دستوری، که حالا ما میگیم تفسیر دستوری. دو، تفسیر تکنیکال یا تفسیر فنی. خب ببینید، ما اگر بخوایم مثلا حالا رو اصطلاحات خودمون صحبت کنیم، یک کمی نزدیکش کنم به مباحث خودمون، اگر مثلا تفسیرهایی که از قرآن هست ما بدیم دست آقای شلایرماخر، بگیم خب این تفسیرها تفسیرهای گراماتیکاله به اصطلاح تو، یا تفسیرهای تکنیکال، اینا دستوریه یا مثلا تفسیر فنیه، شلایرماخر قاعدتاً، البته اون هیچ بایشی که از این تفاسیر ما آشنا نیست، ما به نیابت از او این کار رو انجام میدیم، شلایرماخر قاعدتاً میگه آقا مثلا تفسیر کشاف زمخشری نمونه ای از تفسیر دستوریه، گراماتیکاله، این همش اومده بر اساس قواعد زبان عربی، چه صرف، چه نحو، چه بلاغت، همه شاخه های قواعد زبان، با استفاده از اینا میخواد آیات قرآن رو تفسیر کنه. در واقع اون مبنای تفسیری زمخشری در کشاف ادبیات عربی به معنای وسیع کلمه، صرف و نحو و بلاغت، معانی بیان بدی، بر این اساس داره قرآن رو تفسیر میکنه. بنابراین تفسیری که او میکنه با استفاده از قواعد عمومی زبان عربی است. بنابراین یک تفسیر به اصطلاح شلایرماخر گراماتیکال یا دستوری است. اما مثلا تفسیری که علامه طباطبایی رضوان الله علیه در المیزان عرضه میکنه، که وقتی یک آیه رو میخواد تفسیر کنه، آیات دیگری رو که شبیه این مضمون رو میخوان بیان کنند اونا رو فهرست میکنه و سعی میکنه در واقع از ساخت و بافت خود قرآن و زبان خاص قرآن استفاده کنه برای معنا کردن آیات قرآن، و به تعبیر خود قرآن با ارجاع متشابهات به محکمات، متشابهات رو از حالت تشابه در بیاره. این رو اگر بدیم دست شلایرماخر بگیم خب این چه نوع تفسیریه، میگه این یه تفسیر فنیه، میگه این تفسیریست که به ویژگی های متن مرتبطه، به ویژگی های مؤلف متن مرتبطه، به نحوه بیان او مرتبطه. بنابراین میاد یه طبقه بندی دوگانه در تفسیر رو به این معنا ارائه میکنه. البته من الان نمیخوام بگم دقیقاً این معیارها بر تفسیر المیزان یا تفسیر کشاف زمخشری منطبقه، ولی قاعدتاً در حد کلیات مفاهیم شلایرماخر اون که همچین تلقی داره، که تفسیر مثل تفسیر کشاف یه تفسیر دستوریست، تفسیری مثل تفسیر المیزان یه تفسیر فنیست. تفسیر فنی در اصطلاحی که شلایرماخر به کار برد بعدها بعد از شلایرماخر تبدیل شد به یک اصطلاح دیگری تحت عنوان تفسیر روانشناختی. چون اونا ببینید حالا در مورد متن انسانی دارن صحبت میکنن، بر اساس بحثی که شلایرماخر مطرح کرده تفسیر فنی، حالا روی اون مبانی که از مکتب رمانتیسم پیدا میشه، تفسیر فنی بر خلاقیت های نویسنده، خلاقیت های مؤلف تأکید داره، یعنی بر ویژگی های شخصی او، ویژگی های روحی او. این اصطلاح تفسیر فنی رو که شلایرماخر به کار برد، بعدیها چون دانش روانشناسی بعدن شکل گرفت در دوران دیلتای، قبلا اشاره کردم بعدن هم میگیم، در دوران دیلتای بود که در واقع فروید پیدا شد و شکلگیری روانشناسی بود، دانشمندان بعدی اسم تفسیر فنی شلایرماخر رو گذاشتن تفسیر روانشناختی، که این اصطلاح امروز بیشتر عمومیت داره، یعنی کمتر کسی تفسیر فنی به اصطلاح شلایرماخر رو میدونه مگر اونایی که متخصص مباحث شلایرماخر و هرمنوتیک هستن. ولی تفسیر روانشناختی رو خیلی باش آشنا، یعنی وقتی میخوایی یه متن رو تفسیر کنی با خصوصیات روحی و روانی مؤلف درگیر بشی و اونا رو در واقع معیار قرار بدی برای فهم و تفسیر متن. شلایرماخر خودش اعتقاد داره که این دو نوع تفسیر یه نوع تنافی و تناقض با هم دارند. چون شما وقتی تفسیر دستوری میکنی خصوصیات فردی رو نادیده میگیری و فقط بر جنبه عمومی تأکید داری، یعنی کاری که مثلا حالا من باز برای تشبیه عرض میکنم زمخشری انجام داده، اون روشی که به کار برده برای تفسیر، قرآن هم نبود به همون روش میشد تفسیرش کرد دیگه. وقتی قواعد صرف و نحو و معانی و بیان و بدیع رو میخوای به کار ببری، با همین روش میشه مثلا اشعار عربی رو هم تفسیر کرد. یعنی این به خصوصیات قرآن هیچ ارتباطی نداره، در حالی که وقتی شما داری تفسیر فنی به اصطلاح شلایرماخر یا تفسیر روانشناختی، تو جزوه به غلط نوشته شده تفسیر روانشناسی، این غلطه، روانشناختی. وقتی شما تفسیر روانشناختی یا تفسیر فنی میکنی به خصوصیات نویسنده کار داری. بنابراین شلایرماخر میگه این دوتا تفسیر با همدیگه تنافی دارن، هماهنگ نیستن. یکیشون تفسیر دستوری با نادیده گرفتن خصوصیات فردی داره تفسیر میکنه، دیگری تفسیر فنی با نادیده گرفتن جنبه های عمومی داره تفسیر میکنه، چون اون فقط به جنبه های فردی و اون خصوصیات نویسنده توجه داره. بنابراین این یه نکته ایست در هرمنوتیک شلایرماخر که این دو نوع تفسیر با همدیگه نوعی تنافی دارن. یه نکته دیگری که باز در هرمنوتیک شلایرماخر مطرح میشه اینه، میگه که اون خلاقیت های نویسنده مؤلف، این خلاقیت ها نوعی شهوده، یعنی مؤلف یک نوع گویا در برابر یک نوعی از دانش و علم نامحسوس قرار میگیره که دیگران قرار نگرفتن، و این باعث میشه که بتونه یه کار جدیدی رو انجام بده، یه چیز تازه‌ای رو بیاره. میگه بعد ما برای این که بفهمیم که این کار جدیدی کرده چه میکنیم، ما به چه روشی میفهمیم که این یه کار جدیدی انجام داده، میایم اینو با کارهای مشابه دیگر مقایسه میکنیم دیگه. یه نقاشی رو با نقاشی‌های دیگه، یه شعر رو با شعرهای دیگه، یه مثلا داستان رو با داستان‌های دیگه، میگه ما میاییم اینا رو با هم مقایسه میکنیم. از طریق این مقایسه هست که در واقع ما خلاقیت‌های این مؤلف تازه‌ای رو که مثلا یه کار جدیدی کرده میتونیم کشف بکنیم. خب این یک نکته که حالا مثلا تو بحث‌های هرمنوتیک شلایرماخر مطرح میشه. یه نکته ای که باید به بحث شلایر ماخر توجه داشت اینه، شلایر ماخر با اینکه دغدغش کتاب مقدسه و تفسیرش تفسیر کتاب مقدسه، یعنی اون دنبال اینه که بتونه کتاب مقدس رو یک جوری بهتر از گذشتگان تفسیر کنه، اما بحثی که کرده اختصاص به متن نوشتاری نداره، که این نکته ایست که دیلتای که در واقع بعد هرمنوتیک شلایر ماخر رو معرفی کردن بهش تأکید داره، که بحث های شلایر ماخر مربوط به متن نوشتاری نیست، فقط مثلا به شعر و نثر محدود نمیشه، این بحث ها توی خلاقیت های دیگر هنری هم معنا داره، یعنی تو نقاشی که تو اون زمان بوده، توی مجسمه سازی که در اون زمان بوده، و توی بحث‌های معماری که باز اون زمان بوده، و عکاسی که بعداً پیدا شده، و سینما که بعداً پیدا شده، تمام این حوزه‌های هنری رو میگیره. یعنی وقتی میگه متن، مقصود از متن در اصطلاح حتی هرمنوتیک‌های متن مثل شلایر ماخر فقط متن نوشتاری و گفتاری نیست، فقط محدوده الفاظ نیست. توجه دارید میبینید اصلا نوع تلقی هرمنوتیکا، حتی همین هرمنوتیک های کلاسیک ترینشون که شلایر ماخر باشه، با نوع تلقی ما در اصول فرق داره ها. کل مباحث الفاظ ما در اصول فقط محدود به الفاظه، اصلا به هیچ نوع متن دیگه، ما هیچ کاری در علم اصول راجبه نقاشی، خطاطی، معماری، عکاسی اینا انجام نمیدیم، هیچ کار ما مربوط به اینا نیست. اما هرمنوتیک ها که بحث میکنن، حتی شلایر ماخر که حالا به یک معنای محدودترین نگاه هرمنوتیکی رو داره، باز محدودش متن نوشتاری و گفتاری نیست، الفاظ نیستن، دایره وسیع تری رو در بر میگیره. اصلا در اصطلاح هرمنوتیکا متن یا تکست یه معنای وسیعی داره، شامل هر نوع چیزی که برای بیان به کار میره هست، ولو نقاشی باشه، ولو عکاسی باشه، چون نقاشی، خطاطی، عکاسی، معماری، مجسمه سازی، فیلم سازی، همه اینا اشکال مختلف بیانه که در واقع ما با اون احساسات و عواطف خودمون رو بیان میکنیم، حتی موسیقی، چون اینا حتی شامل موسیقی هم میشه. بنابراین معنای متن تو اصطلاح هرمنوتیکا خیلی توسعه پیدا میکنه نسبت به معنای متن در اصطلاح خاص مباحث الفاظ. بله، یک نکته دیگری که در اصطلاحات شلایر ماخر باید بهش توجه کرد اینه، خب شلایر ماخر مثل اصولی های ما معتقده که متن معنای نهایی داره، یعنی یه معنایی داره که دیگه اون آخرین معناست، اون معنا معنای هدفه در برای مفسر، که اگه به اون رسید دیگه به تمام معنا رسیده. اما معنای نهایی متن چیه؟ اینو خوب دقت کنید. دو تا تفسیر برای معنای نهایی متن در واقع قابل طرح بوده در زمان شلایر ماخر. یکی همینی که اصولیای ما تلقیشونه، معنای نهایی متن چیه؟ میگن اون معنایی که نویسنده میخواسته با این الفاظ بیان بکنه، گوینده میخواد با این الفاظ بیان بکنه، این معنای نهایی متن. این یه تفسیره. اکثریت کسانی که قبل از شلایر ماخر بودن مثل اصولی های ما هم، اونا معتقد بودن معنای نهایی متن همینه، یه گوینده یه چیزی رو میخواد بگه، اونی که اون میخواد بگه معنای نهایی این عبارتیست که داره میگه، اگه شما به اون رسیدی تموم شد. قبلا هم چندین بار توضیح داد. ولی یه معنای دیگری هم به عنوان معنای نهایی مطرح میشه، که این بیشتر مورد توجه شلایر ماخره تا اون معنا. و اون اینه که اون چه که نویسنده اراده کرده با الفاظ خودش بیان بکنه، این همه اون معنای نهایی متن نیست، این همه معنای متن نیست. یه چیزایی هست، خوب دقت کنید حالا این تعبیر رو، یه چیزایی هست که ممکنه حتی خود نویسنده هم توجه آگاهانه نسبت به اونها نداره، ولی در واقع داره اون رو هم بیان میکنه، ولو اینکه واقعا توجه آگاهانه و هوشیارانه نسبت به اون نداره. اون چیزا اون فضاییه که داره توش زندگی میکنه و تحت تأثیر اون فضا این یه نوع افکار و اندیشه های خاصی پیدا کرده. یعنی یه آدمی که توی فضای سیاسی خاص، یه فضای اقتصادی خاص، یه فضای اجتماعی خاص، یه فضای فرهنگی خاصه، وقتی داره حرف میزنه غیر از اون معنایی که خودش توجه داره و از الفاظش قصد کرده، یه معانی دیگری رو هم داره منتقل میکنه که اون معانی دیگه ترجمان فضاییست که اون داره تو اون فضا زندگی میکنه، که اون مطالبی که منتقل میکنه ممکنه حتی خودش توجه به اونا نداشته باشه. چون ما طبیعتا اینجوری فکر میکنیم، معمولا که فکر کنیم که هر جوری ما فکر میکنیم همه هم همونجوری فکر میکنن. برای همینه ما میریم تو سازمان ملل یا حرفایی میزنیم که اینو برای خودمون تو خونمون بگیم خوبه، تو نماز جمعه بگیم عیب نداره، ولی اونجا میریم میگیم نه تنها اونا بعضی از این حرفا رو نمیفهمن، بلکه بعضیشو کاملا عکس اونی که قصد ماست میفهمن و ما نمیفهمیم که اونا اصلا اینو نمیفهمن و یا چی رو دیگه میفهمن، و ما فهم کنیم خیلی هم کار مهم میکردیم که اینو گفتیم، در حالی که اصلا بعضی جاها من اینو بارها به دوستان گفتم، حالا وقت گذشته اینو بگم تمام شه، بارها به دوستان گفتم سال 1990 میلادی من وارد فرودگاه هیترو شدم، در یه شرایط بسیار سخت امنیتی بود اون زمان فرودگاه هیترو لندن، ایام محرم بود داشتم میرفتم ژنو برای مجالس محرم، وارد فرودگاه هیترو شدم، وقت داشتم تا پرواز بعدی که برم برای ژنو. خب طلبه کجا میره؟ اونجا فروشگاه های مختلفه، طلبه میره کتاب فروشی دیگه، ما هم از بین فروشگاه ها رفتیم کتاب فروشی، کتاب فروشی بزرگی توی فرودگاه، کتاب های مختلف، عکس های رو جلد کتاب های اونا، اکثر کتاب هایی که اونجا ها میفروشن تو کتاب فروشی های عمومی رمانه و اکثر رمان ها عکس های روش عکس های مستهجنه. همینجوری که من نگاه میکردم میدم یا چیه مزخرفات، همینطوری یه کتاب دیدم که حالا سال 1990 میلادی میشه تقریبا 69 ما 69-70 ما، تو اون فضا من گفتم آه این کتاب چه کتاب جالبی. این کتاب عکس رو جلدش یک دختر بسیجی ایرانی بود که یک اسلحه به دوشش بود و یه سربند، حالا یادم نیست یا زهرا، یه سربندم زده بود عکس رو جلد این کتاب. من فکر کردم این کتاب دیگه یک کتاب خیلی جالبه، این کتاب الان راجبه مثلا انقلاب اسلامی و معرفی انقلاب اسلامیه. دستم رو که دراز کردم این کتاب رو بردارم، یک استادی از اساتید دانشگاه های تهران، رئیس مؤسسه زلزله شناسی ایران هم همراه من بود، ناخودآگاه ایشون هم دستش رو دراز کرد، یعنی دوتاییمون با هم دستمون به یک کتاب رسید. کتاب رو برداشتیم نگاه کردیم، دیدیم این کتاب رو یک خبرنگار زن اروپایی نوشته که ادعا کرده من 2 سال در زندانهای رژیم جمهوری اسلامی بودم، البته احتمالاً هم دروغ بود، اصلا من فکر نمی‌کنم چنین کسی در زندانهای ایران بوده. کل کتاب علیه ایران بود، فحش فضیحت علیه انقلاب و علیه ایران. بعد اون موقع من یه دفعه این سوال برام پیدا شد که این عکس برای چی روی جلد این کتاب گذاشته؟ این انتخاب، اونا انتخاباشون الکی نیست. متوجه شدم به این نکته که ببینید تلقی اونها از زن چیه و بعد این عکس برای اونها چه معنایی داره. اونا اینجوری این عکس رو تفسیر میکنن، میگن ببین آقا این اسلام اینه، انقلاب اسلامی اینه، این زنی که نماد زیباییه، نماد عاطفه و رأفت و محبت، نماد عشقه، این جمهوری اسلامی میاد یه پوشش مشکی زشت میکنه رو کله این زن، بعد چی میده دست این زن؟ اسلحه که نماد خشونت و جنگ صفاکیه. میگه به این لطیفترین نماد انسانی رو به خشنترین نماد انسانی تبدیل میکنه. یعنی از نظر فرهنگ اونا این کاملا یک امر ضد ارزشه. حالا کسی که میخواد با اونا حرف بزنه اگه این چیزا رو نفهمه، حرفی که میزنه به نظر خودش داره دفاع میکنه. بعضی چیزایی که داره میگه اونا میگن ببین ما میگیم اینا اینجوری انا، ببین اینم خودش هم داره همینه میگه، ما میگیم اینا اینطوری هم، اینم داره خودش هم تایید میکنه. وقت اینطوری میشه، یعنی ما باید اون فضای فکری و فرهنگی رو که مخاطب ما داره توجه داشته باشیم. حالا پرانتز بسته، دنباله بحث انشالله جلسه آینده که میشه شنبه، فردا چهارشنبه، بحث‌های اصول استنباط نظام‌ها رو ما پی می‌گیریم که جلسه قبل، جلسه چهارشنبه گذشته، جلسه اولش گذشت و فردا جلسه دومشه. و السلام علیکم و رحمت الله.